سلام، به این مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. مطالب و موضوعات مهم خبری را برایتان گرد آورده ایم و در این نیم ساعت پیش رو من احمد هنایش مجری برنامه با همکاری تکنیکی رامین کاکر میزبان شما خواهیم بود. پیش از اینکه داشته های جا داده شده در این برنامه خبری را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم مقیم نایب تقدیم میکند.
سرخط خبرها. حملات تهاجمی طالبان در آقچه قندوز عقب زده شدند. دو حادثه انفجار در ننگرهار تلفات به دنبال داشت. در گردهمایی جنبش تحفظ پشتونها در شهر سوات پاکستان هزاران نفر اشتراک کرده بودند. تفصیل اخبار. قماندان امنیه قندوز میگوید حمله تهاجمی جنگجویان طالبان به مرکز آقتیپه را به عقب زدند و در حال حاضر عملیات تصفیهوی ادامه دارد. عبدالحمید حمیدی این مطلب را امروز در مصاحبه با رادیو آزادی پس از آن بیان کرد که گزارش ها در ارتباط به تصرف مرکز آقتیپه توسط طالبان به نشر رسیدند. آقای حمیدی در مورد وضعیت در منطقه گفت:
خوشبختانه عملیات به صورت موفقانه به پیش میره. فعلا در اطراف بازار تصفیه و تلاشی جریان داره که خدا بخواه به صورت مکمل آقتیپه قرارجاتی که مربوط به اوست، دو ساعتی که دشمن در محلات مسکونی سنگر گرفته، موضع گرفته که از اونا را به صورت بقیه برانه.
مقام ها تا کنون در مورد رقم تلفات به نیروهای امنیتی افغان و طالبان چیزی نگفتند. مقام ها در ننگرهار از دو انفجار جداگانه خبر می دهند که در نتیجه آن یک زن و دو کودک کشته و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. عطاالله خوکیانی سخنگوی والی ننگرهار گفت امروز حدود 7 بجه صبح در منطقه فتح آباد ولسوالی سرخرود در نتیجه انفجار مرمی راکت منفجر ناشده یک زن، دختر کوچکش و یک پسر کشته و به شمول دو دختر 8 تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی والی ننگرهار در ادامه صحبت خود همچنان گفت که حوالی چاشت امروز یک انفجار در مربوطات ناحیه چهارم شهر جلال آباد در منطقه 16 فامیلی رخ داد که در اثر آن به شمول یک طفل 6 تن زخمی شدند. مقام ها در هرات از کشته شدن 7 عضو یک خانواده توسط افراد ناشناس خبر دادند. سخنگوی والی هرات امروز با رادیو آزادی گفت این حادثه شب گذشته در ولسوالی کشک کهنه رخ داده است. جیلانی فرهاد افزود پلیس تلاش‌های را آغاز کرده تا عاملین حادثه را دستگیر کند. در یک خبر دیگر، یک خطاط ناشناخته شده در هرات پس از 40 سال آثار خود را در این ولایت به نمایش گذاشت. خبرنگار رادیو آزادی از هرات خبر می‌دهد که عبدالرشید حمیدی که 60 سال عمر دارد 45 اثر خطاطی خود را در نمایشگاه به تماشا گذاشته است. عبدالرشید حمیدی به رادیو آزادی گفت این آثار نتیجه کار 40 ساله وی میباشد.
کوفی هست، نسخ هست، سلسه هست، کوفی هم مختلف و نوه، نستعلق هم شده.
آقای حمیدی که ملا امام مسجد در شهر هرات است و مردم او را به حیث عالم دینی میشناسد میگوید خطاطی را از پدرش آموخته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. امروز در گردهمایی جنبش تحفظ پشتونها در شهر سوات پاکستان هزاران نفر اشتراک کرده بودند. مردم از مناطق مختلف سوات، ایالت خیبر پشتونخوا، مناطق قبایلی و سوات پشتونشین ایالت بلوچستان در این گردهمایی اشتراک کرده بودند. خبرنگار رادیو آزادی میگوید در این تجمع صدها زن که نقاشی های عزیزان گمشده ایشان را به دست داشتند اشتراک کرده و از این جنبش به رهبری منظور پشتین میخوان که در پیدا کردن گمشده های شان کمک کند. جنبش تحفظ پشتونها پیش از این در شهرهای مختلف پاکستان به شمول اسلام آباد پایتخت گردهمایی مشابه را برگزار کرده بودند. وزیر امور خارجه امریکا در جریان اولین سفر دیپلماتیک خود به شرق میانه ایران را شدیداً انتقاد کرد. مایک پامپیو در سفرش به شرق میانه به متحدین خود در مورد هشدار رئیس جمهور دونالد ترامپ مبنی بر بیرون رفتن از موافقتنامه اتمی ایران با 6 کشور مقتدر جهان معلومات مختصر ارائه میکند. وزیر خارجه امریکا پس از ملاقات در ریاض ایران را به خاطر حمایت از رئیس جمهور بشار اسد در سوریه و حمایت از شورشیان شیعه اوسی در یمن با بی‌ثبات ساختن شرق میانه متهم می کند. اردوی سوریه میگوید سلسله از روستاهایی را تصرف کرده که تحت تسلط نیروهای کرد به حمایت آمریکا قرار داشت. این روستاها در شرق دریای فرات در نزدیکی مرز با عراق موقعیت دارند. تلویزیون دولتی سوریه امروز گفت این روستاها در کنترل شبه نظامیان کرد به نام واحدهای حفاظت مردمی بود که از جنگجویان گروه داعش در ولایت دیرالزور به دست آورده بودند. واحد حفاظت مردمی کرد به حمایت آمریکا جنگجویان داعش را از ولایت دیرالزور بیرون کردند و نیکول پاشنیان رهبر اپوزیسیون ارمنستان از هوادارانش خواست تا به مسدود ساختن سرکها در شهر ایروان ادامه دهند و در گردهمایی اعتراض آمیز قبل از رایگیری اول می برای صدر اعظم جدید در پارلمان این کشور اشتراک کنند. پایان اخبار.
تشکر از همکارم مقیم نایب بخاطر ارائه خبرها و تشکر از شما شنونده عزیز و گرامی که ما را تا این دم همراهی میکردین. هم معرفی برخی از داشته های جا داده شده در این برنامه یا مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید نسبت به روزهای اول میزان مشارکت مردم در روند ثبت نام رای دهندگان افزایش یافته است.
تامل خوب در این پروسه بیشتر از 600 هزار نفر شرکت کرده و خوشبختانه روز به روز تدریجا بالا رفته میره.
برخی از نهادهای نظارتی انتخابات افغانستان به این باورند که آمادگی های لازم برای برگزاری درست انتخابات چندان قناعت بخش به نظر نمی رسد.
در ما این شرکت پایدار داشته باشیم بلافره ما با کدام پلان و برنامه میریم به طرف آینده انتخابات. این بحث شاید به سادگی حل و فصل نشد.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید از حمایت هند و چین از پروژه های بزرگ اقتصادی در این کشور استقبال میکنند.
حمایت از پروژه های بزرگ اقتصادی در افغانستان نه تنها به نفع افغانستان بل به نفع بهبود اقتصادی و امنیتی منطقه هست.
وزیر خارجه آمریکا مایک پومپیو امروز برای پیگیری وضع تحریم های تازه بر ایران به شرق میانه رسید. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از جهان افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان گرد آورده ایم. با ما باشید. بله، همین گونه که در عنوان برنامه بود، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روند ثبت نام رای دهندگان هرچند قناعت کننده نیست، اما نسبت به روزهای اول میزان مشارکت مردم در این روند افزایش دارد. نورالله شایان با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید روزانه حدود 60 تا 75 هزار تن برای انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها ثبت نام میکنند. سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر این کمیسیون هرچند میپذیرد که تا کنون روند ثبت نام رای دهندگان قناعت بخش نبوده، اما ابراز امیدواری میکند که در روزهای آینده این پروسه تسریع یابد. آقای هاشمی روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت تا کنون بیش از 600 هزار تن ثبت نام کردند.
تامل خوب در این پروسه بیشتر از 600 هزار نفر شرکت کرده و خوشبختانه که روز به روز تدریجا بالا رفته میره و ارقامی که روزانه ما ثبت میکنیم مالی بین 60 تا 75 هزار نفر از روزانه در افغانستان و ما امیدوار هستیم در چند روز آینده این رقم دوچند شود.
آقای هاشمی همچنان گفت کمیسیون برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمان مشخصش آمادگی دارد و هیچ مشکل در این زمینه موجود نیست. وی میگوید برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از همین اکنون کارها آغاز شده و در مورد بودجه یا نیز نگرانی ندارند. قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در 28 میزان سال روان برگزار شود. زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مشخص نشده، اما روز گذشته رئیس جمهور غنی در یک نشست در کابل گفت این انتخابات پیش از ماه جوزای سال 1398 برگزار خواهد شد. این در حال است که شمار از کارشناسان میگویند ناامنی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به این پروسه چالش بزرگ شمرده می شود. گل احمد کمین کارشناس امور انتخاباتی میگوید حکومت در کنار سخن زدن برای برگزاری بهتر انتخابات باید محیط مناسب را فراهم کند.
انتخابات لپاره شرایط
برای انتخابات شرایط مهم است که در آن امنیت، آگاهی عامه، حمایت متحدان خارجی افغانستان و نظارت جدی باشد. اگر در این بخش‌ها حکومت دقت نکند، فکر می‌کنم که نتیجه انتخابات هم خوب نخواهد بود.
از سوی هم محمد آقل مجاهد، کارشناس امنیتی، با اشاره به حملات اخیر بالای مراکز رایدهی و توزیع تذکره میگوید برگزاری انتخابات یک آزمون بزرگ برای حکومت است. به گفته وی با وجود تعهدات مکرر حکومت دیده می شود که در برابر پروسه ملی انتخابات مشکلات امنیتی موجود است و این وضعیت به گفته وی بدون شک که تأثیر منفی بالای انتخابات آینده خواهد گذاشت.
همچنان در همین مورد شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند با توجه به ظرفیت موجود در کمیسیون مستقل انتخابات و فرصت اندک، برگزاری دو انتخابات پی در پی دشوار خواهد بود. همکارم نورالله شایان با یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان مصاحبه کرده و در نخست از او پرسیده است که برگزاری دو انتخابات یکی پی دیگر که رئیس جمهور غنی هم برگزاری آن را تایید کرد چه مقدار امکان پذیر است.
یک ماموریت بسیار دشوار است، نمیشه که ما او را با وعده های میانتهی او را برای مردم پرورده بسازیم. ببینین رئیس جمهور به اساس قانون اساسی مکلفیت های خود داره و قانون اساسی حکم میکنه که چنین کار را به صورت بگیرن و متاسفانه از لحاظ تکنیکی معلومات کافی در اختیار رئیس جمهور قرار نمیگیره که تمام موضوعات عملی و تکنیکی و اداری انتخابات در اختیار رئیس جمهور قرار بگیره و به اساس از او بالاخره او امو آینده انتخابات چگونه ترسیم بکنه. ما در مرحله قرار داریم ثبت نام رایدهندگان است و یک پروسه است که با چالش‌های جدی مواجه است، مسئله امنیت، مسئله مشارکت مردم، کمرنگی مردم در این پروسه، تشویش‌هایی که موجود است در قسمت حضور خانم‌ها و بالاخره رسیدن به یک هدف که حداقل ما 8 میلیون الی 10 میلیون مردم در این پروسه ثبت نام بکنیم، این می‌تونه که یک مقدمه باشه برای تصویر ارائه تصویر درست از انتخابات آینده. اگر ما مشارکت پایین‌تر داشته باشیم، بالاخره ما با کدام پلان و برنامه میریم به طرف آینده انتخابات.
اون چرا شما اشاره کردین که معلومات کافی از مسائل انتخاباتی در اختیار رئیس جمهور قرار نمیگیره، یعنی ظاهرا رئیس جمهور در خلای معلوماتی قرار داره. انتخابات ریاست جمهوری آنچه قانون اساسی اشاره کرده و تذکر داده در زمان و مایلش برگزار نخواهد شد.
آنچه که ما بارمند هستیم انتخابات صرفا در بحث حروف الفاظ نیست که ما او را به گفتمان خلاص میکنیم. شما صحیح عملی را امروز میبینید که ما در مراکز ولایت پروسه ثبت نام و کلام شکل پیش میبریم. مردم تشویش دارن، نگرانی خود دارن. ما در ظرف دو هفته نتونستیم که 600 هزار افراد واجد شرایط از بین میلیون ها افراد واجد شرایط ثبت نام بکنیم. این موارد است که دوستان ما به عنوان ریسک و تهدید شناسایی نکردن. ما پروسه انتخابات در بین گروه و یا گروهی است یا مجموعه از خطرات و تهدیدات برگزار میکنیم و ما بحث انتخابات متاسفانه در روی میز رئیس جمهور از یک وضعیت بسیار خوشبینانه میبینیم و ترسیم میکنیم. شما حداقل اگر میانم شاید باشین بیشتر توجه به انتخابات رئیس جمهوری است. نیچر و طبیعت سیاسی نمایی است که هدف با تاگتشان بیشتر انتخابات جمهوری است.
اگر انتخابات ریاست جمهوری در زمان معینش فرض کنیم برگزار نشه، آیا بی‌ثباتی های سیاسی بیشتر خواهد شد؟
طبیعتاً اگر ما پیشبین همچو وضعیت نباشیم در اون زمان ما سرسیما میشیم. خوب است که برای ریاست جمهور معلومات تکنیکی و اداری با تمام قرائن و اوضاع و احوالش از طرف دوستاش مدر کمیسون هستن و نهاد.
مصاحبه یوسف رشید، رئیس جایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان را می شنیدید که در مورد چگونگی و آمادگی ها برای انتخابات نقطه نظرات تحلیلی را ارائه می کرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مسئولان محلی و برخی از اعضای شورای ولایتی و شورای ملی ادعا می‌کنند که طالبان در جریان عملیات الخندق بالای بیش از 10 ولسوالی در شمال و شمال شرق افغانستان حمله کرده‌اند. جزئیات بیشتر در گزارش نصرت پارسا.
برخی اعضای شورای ولایتی و شورای ملی با انتقاد از حکومت می‌گویند نهادهای امنیتی نتوانستند تا جلو حمله‌های طالبان را در بخش‌های از شمال کشور بگیرند. نظر به گفته برخی اعضای شورای ملی و شورای ولایتی، از آغاز عملیات الخندق که طالبان هفته گذشته را اندازی کردند تا حال بیش از 10 ولسوالی در شمال افغانستان مورد حملات این گروه قرار گرفتند. فتح الله قیصاری، نماینده مردم فاریاب، در ولسی جرگه روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت ولسوالی های بلچراغ، گرزیوان و المار از بخشایی هستند که طالبان بر آنها حمله کردند. به گفته وی در جریان این حملات طالبان توانستند با کشتن یک قمندان محلی بخشایی از ولسوالی المار را تصرف کنند.
در ولایت فاریاب در اواخر که
طالبا بیشتر که بودن مدام الوقت در منطقه سرحوز بود و فعلا دبولس والی آلمار خیلی تحریکات قوی دارن دیگه نزدیک در مرکز دبولس والیشان شده.
اما در ولایت کندز در شمال شرق افغانستان طالبان حمله هایشان را بالای ولسوالی های دشت ارچی و قلعه زال آغاز کردند. امرالدین ولی عضو شورای ولایتی کندز روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت
آغاز عملیات خندق از اونا ابتدا بالای ولسوالی دشت ارچی که سر یک پوسته ارتش حمله بردند که تقریبا 12 نفر از منصوبی نیروی ملی ما را به شهادت رساندند و بعدش هم بالای ولسوالی قلعه زال حمله کردند که در نتیجه آن داخل شهرک یافته پا شدند.
این در حالی است که 5 روز پیش گروه طالبان با نشر یک اعلامیه از آغاز عملیات بهاریشان به نام الخندق خبر دادند. وزارت دفاع افغانستان پس از نشر این اعلامیه این عملیات طالبان را نمایشی و تبلیغاتی خواند. عملیات بهاری طالبان در حال آغاز می شود که به گفته مقام های امنیتی افغان نظامیان کشور در تمام بخش های کشور برای سرکوب مخالفان مسلح دولت آمادند. از سوی هم در ولایت بدخشان عبدالله ناجی نظری عضو شورای ولایتی این ولایت ادعا می کند که در جریان عملیات طالبان این گروه بالای ولسوالی های کوهستان، راغستان و تشکان حمله کردند. و گفته وی طالبان در جریان حمله بخش از ولسوالی تشکان را تصرف کردند. نظری ادعا می کند که ولسوالی های تگاب، درایم و ارگونی زیر تهدید حمله های طالبان قرار دارند. در همین حال خلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنی ولایت تخار روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت حمله های طالبان در ولسوالی های ینگ قلعه و شکمش عقب زده شده و اما این گروه دو پوسته را در ولسوالی خواجه‌غار تصرف کردند. اما در ولایت بلخ مسئولان محلی ادعا می کنند که در عملیات نیروهای افغان نزدیک به 100 طالب مسلح در روزهای اخیر کشته شدند.
با این حال نیروهای امنیتی افغان حمله تهاجمی صبح امروز جنگجویان طالبان بر مرکز آقتیپه به عقب زده شده و در حال حاضر عملیات تصفیه‌ای ادامه دارد. این در حالی است که گزارش‌ها در ارتباط به تصرف مرکز آقتیپه توسط طالبان به نشر رسیدند. مقیم نایب مصاحبه را در این مورد با عبدالحمید حمیدی قمندان امنی کندز انجام داده و نخست از او از وضعیت و تحولات تازه در آقتیپه پرسیده است.
روز حوالی ساعت 5 عصر دشمن یک حمله وسیع و گسترده را به قصد سقوط ولسوالی قلعه‌زال سازماندهی کردند که خوشبختانه در اثر مقاومت نیروهای شجاع امنیتی و دفاعی مستقر در ولایت کندز عملیاتشان دفع شد. عملیات تهاجمی بعدا نیروهای کمکی از شهر کندز در ساحه اعزام شد که امنیت ملی از اردوی ملی که شامل کماندوز قطعات واکنش پلیس در روز عملیات تصفیه‌ای دو روز ساعت 4 عصر آغاز شد که خوشبختانه عملیات به صورت موفقانه به پیش میره. فعلا در اطراف بازار تصفیه و تلاشی جریان داره که خدا بخواه به صورت مکمل آقتیپه قرارجاتی که مربوط به اوست دو ساعتی که دشمن در محلات مسکونی سنگر گرفته موضع گرفته که از روی اونا را به صورت بقیه برانه.
یعنی شما اینطور میگین که دشمن در عقب بازار آقتیپه در مقاومت قرار دارن، اما ترس؟
ساعتای 7 صبح بود که یک ضد حمله را خواستن سازماندهی کنن و شکل بدن و البته هدف از او تخلیه کشته شده و زخمیشان از محل جنگ بود. یک زیاد دشمن دیروز متحمل تلفات بسیار زیاد شد در سر ضربات هوایی و همچنان انداخت آتش توپچی، یک زیاد زخمی خود کشیدن. فعلا نیروهای ما در امو ساحات مصروف تصفیه و تلاشی هستند.
قمانداز صاحب، تو اگر بپرسیم که قلعه‌زال در مجموع به دست نیروهای امنیتی افغان است یا طالبا در او تسلط دارند، چی گونه، چرا آقتیپه مرکز ولسوالی خود دیگه جای است؟
بله، خود ساحه قلعه‌زال یعنی از دریا به او طرف ساحه قلعه‌زال تقریبا 2-3 سال میشه که حاکمیت مخالفین است. ولسوالی در آقتیپه است. فعلا وقتی که قلعه‌زال میگه منظور از آقتیپه است که در آقتیپه نیروهای امنیتی ولسوالی قماندانی هم نه در آقتیپه حضور.
فعلا جنگ در همین مناطق اطراف آقتیپه جریان دارد.
بله.
خب شما برای از بین بردن مقاومت دشمن و مخالفین نیروهای کمکی هم خواستین، قوای هوایی هم همراه شما کمک میکنه یا چی گونه؟
بله، در صورت ضرورت حمایه آتش هوایی ما داریم و نیروهای امنیتی مستقر در ولایت کندز که فعلا شامل عملیات است در برابر این تهدیدات ان شاء الله دست بالا دارد. در صورت ضرورت اگر نیاز به قوا بوده باشد طبیعتا که باز از مرکز مطالبه میکنیم. در فعلا چون ضرورت به قوای زمینی نشده که ما از مرکز مطالبه بکنیم، قوات زمینی که فعلا در کندز است کافی به تجهیزات موجوده که در این ساحات است.
مصاحبه جنرال عبدالحمید حمیدی قمندان امنی ولایت کندز را میشنیدید که در مورد درگیری ها در اطراف شهر کندز صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید حمایت هندوچین از پروژه‌های بزرگ اقتصادی در این کشور نه تنها به نفع افغانستان بلکه به نفع منطقه نیز میباشد. در این مورد فرشته ندا گزارش دارد.
پس از آن که دهلی جدید و بیجینگ به خاطر عملی کردن پروژه‌های بزرگ اقتصادی در افغانستان به فیصله رسیدند، مقامات افغان امیدوار هستند که این پروژه‌ها به اساس اولویت‌های افغانستان ترتیب شود. مسافر قوخندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان، روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت: آنان از پروژه‌های مشترک هند و چین در افغانستان حمایت می‌کنند و این تنها به نفع این کشور نه بلکه به نفع منطقه می‌باشد.
حمایت از پروژه‌های بزرگ اقتصادی در افغانستان نه تنها به نفع افغانستان، به نفع بهبود وضعیت افغانستان است، بلکه به نفع بهبود اقتصادی و امنیتی منطقه است. از چنین بنوهایی که بر اساس اولویت افغانستان
رسانه های هند و چین روز شنبه پس از ملاقات غیر رسمی سه روزه نریندرا مودی صدر اعظم هند و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین گزارش دادند که هر دو رهبر روی آغاز پروژه های بزرگ اقتصادی در افغانستان با موافقه رسیدند. بر اساس گزارش ها هر دو کشور تلاش می نمایند تا به همکاری پروژه های بزرگ اقتصادی روابطشان را بهتر سازند. تا کنون مقامات افغان و هم مقامات هند و چین در مورد چگونگی پروژه های بزرگ اقتصادی جزئیات ارائه نکردند. اما پیش از این دهلی جدید به خاطر ایجاد دهلیز اقتصادی چین پاکستان که به افغانستان گسترش می‌یابد ابراز نگرانی کرده است. علاوه بر این هندوستان از یک پروژه بسیار بزرگ چین به نام یک راه و یک کمربند که چند کشور منطقه را با هم وصل می‌سازد نیز حمایت نکرده بود. اما تا کنون روشن نیست که آیا چین و هندوستان در این پروژه‌ها که افغانستان یک بخش آن است با موافقه رسیدند و یا هم روی پروژه‌های بزرگ در آن کشورها توافق کردند. از سوی هم شماره کارشناسان اقتصادی و تاجران افغان بدین باورند که عوض رقابت در افغانستان کار مشترک آن کشورهای بزرگ اقتصادی در بخش‌های مختلف می‌تواند زمینه پیشرفت را مساعد سازد. اعتبار خان زدران یک تن از اعضای اتاق تجارت بین‌المللی در مورد اهمیت این پروژه چنین گفت:
به تاریخ بودو که
در طول تاریخ در روابط میان چین و هند تیرگی وجود داشت. رسیدن به چنین تفاهم‌نامه ها و فیصله ها که زمینه پروژه های بزرگ را در افغانستان فراهم می کند، علاوه بر روابط آنان به اقتصاد افغانستان مفید واقع می شود. در کنار این تاجران چین و هند را تشویق به سرمایه گذاری در افغانستان می کند.
این در حال است که شهید محمد عبدالی سفیر افغانستان در دهلی جدید روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفته است که همکاری مشترک هند و چین در افغانستان بخصوص در بخش امنیت و اقتصاد بسیار مهم است.
بله، و همچنان در آستانه برگزاری کنفرانس ملی کار امروز نمایشگاه دروزه در این باره تدبیر یافت. این نمایشگاه از سوی وزارت کار امور اجتماعی و تجارت و صنایع و همکاری اداره کار سازمان ملل متحد برگزار شده است. نصرت پارسا در این باره گزارش دارد.
صنایع دستی افغانستان میوه‌های تازه و خشک، محصولات زراعتی، تولیدات صنعتی، لبنیات و برخی مواد دیگر از جمله حاصلات و تولیداتند که روز یکشنبه در باغ بابر شهر کابل برای علاقمندان داخلی و خارجی در یک نمایشگاه دروزه به نمایش گذاشته شدند. لال الدین آریوبی، معین وزارت کار و امور اجتماعی، درباره اهداف این نمایشگاه گفت:
نن دو مسائل دلتا تاسو کولشی وګره یو خلک
امروز در اینجا دو مسئله دیده می شود. اول آنانی که به کارگر ضرورت دارند و مطابق شرایطشان کارگر جذب می کنند، شرایط را در فرما می بینند و برای خود کار پیدا می کنند. در این صورت برای پیشرفت تولیدات سکتور خصوصی و برای کسانی که در جستجوی کارن این نمایشگاه مهم است.
تولیدات و ده او دی کسان چې کار پلټه کې کار پیدا کول.
این نمایشگاه تولیدات صنعتی و محصولات افغانستان از طرف وزارت کار و امور اجتماعی و اتاق تجارت و صنایع به همکاری سازمان جهانی کار برگزار شده است. به گفته مسئولان در وزارت کار و امور اجتماعی قرار است فردا کنفرانس ملی کار به گونه رسمی گشایش یابد. سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع میگوید در نمایشگاه محصولات زراعتی و تولیدات صنعتی از ولایت‌های مختلف در 40 غرفه نمایش داده شده‌اند. وی گفت تولید کنندگان می‌خواهند برای شرکت‌هایشان کارگر جذب کنند. منظور خالق رئیس اداره جهانی کار سازمان ملل متحد در افغانستان گفت آنان از دو سال به این سو برای کاریابی و پیشرفت سکتور خصوصی کمک کردند و این کمک‌هایشان ادامه خواهد داشت. این در حالی است که در این اواخر برخی مؤسسات خارجی گزارش دادند که در افغانستان حدود 39% از مردم در جستجوی کارند. وزارت کار و امور اجتماعی بیکاری را در افغانستان یک مشکل خوانده میگوید میزان بیکاری 39% نه بلکه 22% میباشد. این وزارت میگوید تلاش‌ها را از راه‌های ممکن سرعت بخشیدند تا تا میزان بیکاری در کشور کاهش یابد. در همین حال برخی کارشناسان برگزاری این نمایشگاه را برای کاریابی پیشرفت سکتور خصوصی و معرفی تولیدات داخلی مهم می‌خوانند. عبدالرحیم سعیدی یکی از این کارشناسان در این باره با رادیو آزادی گفت:
نمایشگاه ها میتونه که کارگر، کارفرما، مولی، تاجر که با هم یک نقطه وصل پیدا بکنن. و گپ دومی است که این کنفرانسی که گرفته شده و این نمایشگاه یک بخشش بود، دولت افغانستان یک توجه ویژه داره که زمینهای کار و فرصتهای کار جستجو بکنه.
آقای سعیدی میگوید حکومت در کنار این باید برای پیدا کردن مارکت برای تولیدات افغانی تلاش کند. احمد فیصل مسئول فابریکه میوه خشک کاندو فروت به رادیو آزادی گفت اگر حکومت در بخش تهیه ماشین‌های پیشرفته و زیربنا با آنان همکاری کند، تولیدات آنان بیشتر از این افزایش خواهد یافت. حکومت افغانستان گفته است حمایت از سکتور خصوصی در اولویت کار حکومت قرار دارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، و در بخش رویدادهای جهان، چنانچه در عناوین برنامه خدمتتان پیشکش کرده بودیم، میشنوید که وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو امروز برای پیگیری وضع تحریم‌های تازه بر ایران به شرق میانه رسید. این در حالی است که مهلت 12 می که ایالات متحده آمریکا برای آوردن اصلاحات در موافقه ایران و قدرت‌های بزرگ داده بود، در حال پایان یافتن است. در این میان وزیر خارجه ایران دیروز یک بار دیگر تاکید کرد که موافقه اتمی کشورش با قدرت‌های جهان اصلاح پذیر نیست. فرشته جلال‌زاده در این باره جزئیات را ارائه می‌کند.
وزیر خارجه آمریکا مایک پامپیو امروز به عربستان سعودی رسید و قرار است روی برنامه راکتی ایران و وضع تحریم‌های تازه بر آن کشور با اعضای خانواده شاهی عربستان صحبت کند. براین هاک، مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی که در این سفر با وزیر خارجه همراه است، امروز در ریاد به خبرنگاران گفت که از متحدان اروپایی و دوستان خود در شرق میانه می خواهند که برای متوقف ساختن برنامه راکتی ایران تحریم های تازه را علیه آن کشور وضع کنند. مایک پامپیو، وزیر خارجه آمریکا، در اولین سفر رسمی به شرق میانه با مقامات در اردن و اسرائیل نیز می بیند. براین هاک، مشاور ارشد وزارت خارجه آمریکا، امروز در صحبت کوتاهی که با خبرنگاران در ریاد داشت، ایران را تهدید برای صلح و ثبات جهانی خواند. بر اساس گزارش‌ها، توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت بزرگ جهان نیز مورد بحث‌ها قرار خواهد گرفت. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا تا 12 ماه می مهلت داده است که نواقص در توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های بزرگ که در سال 2015 میلادی امضا شد، رفع شوند. رئیس جمهور آمریکا در روز جمعه باز هشدار داد که در صورت رفع نشدن نواقص در توافق هسته‌ای، تحریم‌های ایران را از سر خواهد گرفت. اما مقامات جمهوری اسلامی ایران تاکید دارند که در این مورد هیچ گفتگوی صورت نخواهد گرفت. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، دیروز بعد از دیداری که با همتای ترکی و روسیه‌اش در مسکو داشت، به خبرنگاران گفت که برجام تغییر پذیر نیست. ظریف گفت خواسته های رئیس جمهور آمریکا در زمینه برجام برای مردم ایران و جامعه جهانی قابل پذیرش نیستند. ایران و گروه 5+1 که 5 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد یعنی چین، آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه و اضافه آلمان هستند، در سال 2015 میلادی توافق در مورد برنامه هسته‌ای تهران را امضا کردند. بر اساس این توافق، ایران باید در مقابل رفع بعضی از تحریم‌های جهانی برنامه هسته‌ایش را محدود سازد. رهبران آلمان و فرانسه اخیراً به واشنگتن رفتند و خواستار حفظ برجام شدند. نخست وزیر آلمان انگلا مرکل در دیدارش با رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفت که توافق هسته‌ای با ایران یک قدم ابتدایی برای مهار فعالیت‌های هسته‌ای و منطقه‌ای تهران است.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
بله، تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید روی امواج نشراتی 104.5 FM و 1296 AM شنوا باشید. و آرام آرام رسیدیم به لحظات پایانی مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی. تا لحظات دیگر نشرات VOA رادیو آشنای صدای آمریکا را میشنوید. من احمد هنایش مجری برنامه و همچنان از جانب همکار تکنیکی رامین کاکر از شما سپاسگزاری میکنیم که تا حالا ما را همراهی کردید و شنونده رادیو آزادی بودید. تا فردا ساعت 7 صبح که همکاران ما بار دیگر خدمت شما حضور می‌یابند، همه‌تان را به خداوند می‌سپاریم. شب خوش. بدرود.